Bismillahirrahmanirrahim. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری 29 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. بحث ما در مکاسب محرمه نوع اول رسید به قسم پنجم، بیع مردار. در بیع مردار یه بحثی رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه شروع کرد و اونم این بود که آیا نجاست به صورت کلی ملاکیست برای حرمت یا عدم حرمت معامله، یا نه نجاست هم برگشتش به منفعت مقصودی و غلاییست و چون سغرویان نجاست منفعت مقصودی و غلایی نداشته لذا تعبیر به نجاست و مانعیت نجاست شده، نه اینکه نجاست فی نفس مشکلی برای حرمت معامله داشته باشه. خب این رو مرحوم شیخ بیان کرد و شروع کردیم یک سری شواهدی بر این مسئله آوردن که حالا فقط در بحث پیش رومون به بیان شواهد اکتفا میکنن، خیلی دیگه بحث رو باز نمی کنن تا آخر مکاسب نوع اول که اونجا مفصل این بحث رو بیشتر مطرح میکنه. شاهد اولش روایت تو هفت بود که بعد از این که فرموده بود او شیء من وجوه النجس، فرموده بود لأن ذلک کل منهی کلهو منهیون ان اکلهی و شربهی و لبسهی و ملکهی و امساکهی. این تعلیلی که بعد از این آورده بود که نجاسات رو نمیشه مورد معامله قرار داد، این تعلیل خودش بیان کننده اینه که فی نفس نجاست مانه نیست و حضرت فرمود به خاطر اینکه مصارفش منهی و ان هست مورد نهی واقع شد. البته عرض کردیم در حد معیده، ممکنه کسی در این استدلال خدشه بکنه. دومین معیدش روایت دعائم بود که در مورد حلال ها فرموده بود که ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المأکول والمشروب و غیر ذلک مما وقوام للناس و یباح لهم الانتفاع. از حلال ها هر چیزی که انتفاع برای انتفاع درش حلال باشه، اینها خداوند بیعشون رو هم حلال کرد. در به قرینه مقابل حرام هم همینه و ما کان محرمون اصل و منهیون ان لم یجوز بیعه و شرا، که می فرماد اگر چیزی اصلش منهیون ان باشد به قرینه مقابل می فهمیم منظورش اینه که منفعت مقصوده اغلایی نداشته باشه یا اگه داشته باشه منفعتش حرام باشه. بعد از این دو روایت رفتیم سراغ کلمات فقها ها برای بیان شواهد. یکی دو تا کلام از ابن زهره بود بیان کردیم، کلام شیخ طوسی رو بیان کردیم، کلام فخرالدین و فاضل مقداد رو بیان کردیم، رسیدیم به کلام علامه. عرض کردیم علامه علی رغم اون بزرگواران تصریح کرده که شرط طهارت یک شرط مستقلی است و شرط طهارت رو و شرط منفعت رو دوتا رو با هم ذکر کرده، که مرحوم شیخ فرمودن که علی رغم این که همچین نظری رو علامه بیان کرده، چاره‌ای بر توجیه کلام علامه به نظر که ما بیان کردیم نداریم. تو این که چاره‌ای نداریم که تعبیر مرحوم شیخ چی بود؟ از این که چاره‌ای نداریم ول انصاف امکان و ارجاعهی الا ما ذکرنا، انصاف این است که باید اون چیزی که ایشون فرموده رو به اون چیزی که ما گفتیم برگردن، نه از باب این که حالا میخواییم علامه رو مخالف مشهور مثلا قرار ندیم، حالا البته اینجا شهرتی هم نیست، مقابل این بزرگواران قرار ندیم، از باب این که خود مرحوم علامه جاهای دیگری این رو یه شرط مستقل لحاظ نکرده. بعد شروع کردیم چند تا معید آوردن که اینها هم میتونه معیدات بحث خود ما باشه، هم معیدات ارجاع کلام علامه باشه، هر دو. ولی ظاهرا مرحوم شیخ دیگه اینا رو معیدات بحث کلی نمیاره، اینا رو معیدات رجوع کلام علامه میاره. فکر میکنم اولین معید رو خوندیم که بحث جواز عبد کافر و سگ شکاری بود که اتفاق نظر دادن. هم تعلیل علامه در اینجا این بود که وعلله و فی التذکره بحل الانتفاع به، که اصلا تصریح کرده بود دلیل ما بر جواز اینه که انتفاع از اینها صحیحه، و رد من منن به اهل نجاستهی، و تصریح کرده کسانی که به خاطر نجاست میگن سگ رو نمیشه خرید و فروش کرد، فرمود و ان نجاست غیر مانع نجاست، که اینجا مانع نیست. خب این تصریح کلام الله است. و نکته بعدی و تعدی الی کلب الحائط و الماشیه و الضر لان المقتدی و هو النفع موجود فیها. بله، و تعدی کرده از کلب صید که در روایت آمده به کلب حائط، سگ نگهبان، سگ گله، سگ زراعت، و گفته نفع اینجا. خب تا اینجا رو فکر میکنم جلسه قبل گفتیم. باز در تأیید اون فروع فقهی که نشون میده این مبنا مبنای قابل توجهی است، یه فرع فقهی رو اینجا مطرح میکنن و اون فرع فقهی اینه که اگر یک زن یهودی یک بچه ای رو بخواد شیر بده، آیا میتواند بر این شیر دادنش اجرتی بگیرد؟ یعنی ما میتوانیم در قبال شیرش خدمت دارزم پولی به او بدیم؟ مرحوم شیخ میفرماد که حالا یه بحث دیگه ایست که اصلا آیا خوراندن نجاست به کودک حرام است یا حرام نیست. اگر اون بحث کلی رو قائل باشیم که خب از جهت دیگری مشکل داره خوراندن نجاست، یا مانع شدن کودک از خوردن نجاست آیا لازم است یا لازم نیست، اینو یه بحث دیگری ایست که فعلا اینجا نمیخوایم بهش بود. صرفا برای اینکه این شیر نجس او رو یه بحث دیگری هم هست که اصلا این شیر نجس هست یا نیست، اونم از دو جهت. یکی این که اصلا یهودی ها نجس هستن و ملحق به کفار هستن یا نیست. ثانیا این که این بچه چون بطن به بطنه آیا نجاست اتفاق میفتد یا نمیفتد، لذا خیلی مسئله غیر قابل استناده، ولی در حد شاهد کفایت میکنه. و مرحوم شیخ البته نه، در مرحوم شیخ میفرماد که از نکته‌ای که ما گفتیم این مسئله را هم میشود حل کرد، و کسانی که قائل شدن که شیر زن یهودی نجس است و نمیشود مورد معامله قرار بگیرد، با آنچه که ما گفتیم دیگه مشکلی در معاملش وجود نخواهد داشت از این حیث.
اگر نجس باشه،
اگر نجس باشد تازه
نجس هم نیست،
اگر نجس نباشد که دیگه مشکل.
دو در مورد این یهودی هم که مراتب داره تا به زن یهودی برسه، اگر زن مسلمان بود، اگر نبود نمیدونم، این استقرار برسه که به اینجا مراتبی داره. اگر اینکه بگیم مبناشون این که همون اول میتونن بگیم
همون دیگه، به خاطر مبناشون این مراتب رو ایجاد کردن، نه اینکه این مراتب آقای این باری منه؟
اگر استقرار باشه که دیگه اصلا این بسه میشینه.
آره
تو باش مثلا زن کافر شیرش هم پیه بسنم
بسنم
شیشه شیره چون مثلا خودوی لومه که میخوندیم طبق مراتب
بودن، مراتب طبق مبناست، طبق روایت نیست، چون مراتب دارن و میخوان به ضرورت برسن تا این مورد رو جایز بدونن.
ولی خواهد هم نمیشه گفت نجس دیگه.
حالا شما میخوید نجا هم همه ما ذکرات و من چه بود
که خودش نجس بود خود نجسته چی نده؟ نه دیگه بس خبرت
نه خودش نجس بود
چی؟
خودش باشه. خب در قبل خودمون نجس من پول نمیدم، باید خون داخل بدن من نجس
بود. خودش نجسه یعنی روحش نجس نیست، اون جسمش با هر چیزی که توشه نجس.
نه خون من نجس دیگه، خون داخل بدن من نجس
نیست.
نه آقا
نه صحبتشون اینه که
شیر داخل بدنش
بدنش با داخل بدنش با داخل بدن ما فرق نمیکنه، اون ظاهر بدنشه که نجسه، وگرنه باطنش شبیه بدن منه. اگه هر حکمی بدن من داشته باشه بدن او هم داره.
درست ظاهر بدنش نجسه؟
نه کلامه ایشونو دارم میگم، میخواد همچین نکته ای رو بگیم.
ولی شما شیر داخل بدن اون یهودیه مستقیم بریم که خارج بشه، مستقیم توی بدن اون بچه.
یه نکته ای، نکته ای که وجود داره، ببینید نکته ای که وجود داره، نجاست در اهل کتاب و کفار متفاوت با نجاست ذاتیست، لذا نمیشه با نجاست ذاتی مقایسه کرد. نمیشه بگیم که چون خون در بدن من پاک است پس خون در بدن یهودی هم پاک است. نه، نکته سر اینه که چطور برطرف شدن نجاستش با همه برطرف شدن‌های نجاست متفاوته. وقتی او شهادتن میگه همون وقت لباسش هم پاک میشه، همون وقت عرقی که به لباس و بدنش همه یا پاک میشه. چطور این غیر طبیعی است به لحاظ روش های متداوله برای رفته؟ اونم ممکنه، یعنی اصلا نمیشه مقایسه کرد بگی پس بعدین به بعد. ولی میخواستم بگم اینو کاترو گفتن
یا تو بحث مثلا انتقال خون
بل.
به همین مراتبی که مثلا رو میفرمان هست، یعنی اول از همه یک مسلمان باید خون یک فرد مسلمان رو دریافت کنه. مرتبه آنه کام استرار به اصلا قدیش متفاوته.
تو خون اینو گفتی، تو خون اینو گفتیم، تو بحث چون بحث مسلمانه بعد اونجا بحث پیش میاد. همین نکته هم اونجا عرض شد که اگر بعدین به بعدین باشه که اصلا
نمیشه خون.
حالا همین نکته ای که اینجا گفتیم یه لحظه همونجا ارجاع دادیم این مسئله رو، گفتیم که مرحوم شیخ تو مسئله پنجم میگه که اصل نجاست مانه نیست، لذا تو قصه خون چون اون موقع متداول نبود استفاده از خون با بیان نجاستش عبور کرد. درست؟ ولی طبق این مبنا چرا؟ مسلمان به مسلمان هم هیچ اشکالی نداره، مسلمان به کافرش هم یه وقتایی قاعدتاً اشکال نداره، برای مثلا یه منافعی اگر بشه تصویر کرد، لذا مشکلی نداره که انسان از خون نجس استفاده کنه. اصلا مرحوم شیخ تو این بحث تمام تلاشش همینه که بگه نجاست مانع نیست. حالا بخونیم من
ازا جبوز نه انتفاق به فل استقاق دیوت هر حکم و جواد و معابدت علا لبن یهودیت مزهر و یجعل تمام الوجدته او بعضها فی مقابل لبن و این نجاسته او لا تمنع ان جواز معابدت علی.
و من ما ذکرنا از آنچه که گفتیم، یعنی از این که گفتیم که می شود قائل به جواز معامله پوست مردار شد و منفعت ملاک است، نه بفرمایید که اصل نجاست لولا الاجماع، البته در صورتی که اجماعی نباشد. این باز احتیاط مرحوم شیخ رو نشون میده که نمیخواد با اجماع مخالفت کنه، و البته نشون دادیم اجماعی هم در این مسئله وجود نداره. اذا جوزنا، اگر ما جایز بدانیم، کما اینکه بعضی جایز دونستن که از این پوست میته میشود برای آب کشیدن آب استفاده کرد، اگر این رو جایز بدونیم، خب طبق اون ملاک جواز معامله یه شیر زن یهودی به این صورت که تمام اجرت یا مقداریش رو در مقابل شیرش قرار بدیم روشن میشه که خیلی قائل به این مسئله بودن، چرا که نجاست شیر مانع از جواز معامله اون نمی شود. بحث بعدی که مرحوم شیخ حالا یکی دو جلسه ما بهش خواهیم پرداخت اینه که تا الان ما گفتیم که آیا میته رو به خاطر منافعی که دارد میشود محافظه کرد، نیازه میشود محافظه کرد. مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما حرمتی نداره چون منفعت داره. این تمام. حالا برگردیم به نظر مشهور که اینو حرام میدانن. خب حالا که نجاست رو مانع میدانن، معاملت چه اتفاقی براش میفته وقتی ازش منفعتی قابل استفاده است؟ از اینجا به بعد فقهایی که نجاست رو مانع میدانن رفتن سراغ یک سری راهکارهایی برای اینکه علی رغم اینکه نجاست رو مانع میدانن ولی معامله رو اجازه انجامش رو بده.
کجا؟
در جایی که
در بحث
میته نه قابل تصدیه، قابل تصدیه
حضور سگو اینا که دلیل خاص داریم
ما. آره بله اونجا دلیل خاص داریم، ولی جایی هم که دلیل خاص نداشته باشیم این مبانی که امروز بیان میکنیم قابل تصدیه. پس نکته اول این که ما دیگه از اون مبنای شیخ رد شدیم، رفتیم سراغ مشهور که نجاست رو مانه. نکته دوم این که مرحوم شیخ از اینجا به بعد وارد حکم وضعی می شود، دیگه میخواد معامله رو ببینه میشه معامله صحیحی انجام بدهن یا نمی شود معامله صحیحی انجام بدهن. آیا معامله حرمت داره، ببخشید معامله باطل است یا باطل نیست؟ دو تا فرض رو بیان میکنه، دو تا فرض رو بیان میکنه. مقصدش هم اینه، فروش مزکا و میته با هم مشتبه هم. حالا یا به مسلمان یا کافر مستحق، این دو تو فرض رو بیان میکنه. ضمنش بعضی از قواعد اصولی رو خلاصه تطبیق میکنه و محل تمرین خوبی است برای اینکه ببینیم آثار اون قواعد اصولی که در رسائل ایشون بیان کرده اینجا قابل تعمیم. خب اگر خدمتدار زن مشتبه نباشد و معلوم باشه میته گدام است، مزکا گدام است، که خب خیلی واضحه که فقط میتواند میته را مزکا رو خرید و فروش بکند و میته رو نمیتواند خرید و فروش، بس سر جاییست که نمیدونه یا لاغل خودش یک کاری کرده که دیگه نمیدونه و شبه هم شبه محصور است، چون میدونید ما تو شبهه محصوره و غیر محصوره تو قواعد اصولی فرق می‌ذاریم. تو شبهه محصوره جایی که علم اجمالی داریم بر نجاست یکی از دو طرف، قاعده به چی هستیم؟ قاعده به احتیاطی، یعنی اجتناب از دو طرف. ولی در شبهات غیر محصوره قاعده به چی؟ قاعده به بر. پس بحث ما در شبهه محصور است. مرحوم شیخ می‌فرماد اینجا سه صورت داره. ببخشید دو صورت داره، اگر مشتبه نباشن و این معامله انجام بشود معامله در قسمتی که مزکا بوده صحیحه، در قسمتی که مزکا نبوده و میته بوده باطل. اما اگر مشتبه باشن، حالا بنابر مسلمان میگیم بر کافرش، میگیم اینجا دو تا مبنا وجود داره. مبنای اول که البته خیلی قائلی هم جز بعضی از اخباری این نداره، جواز مخالفت قطعیه. توی اصول ما یه بحثی داریم در اطراف شبهه علم اجمالی که آیا در جایی که ما علم اجمالی داریم میشود مخالفت قطعیه کرد یا نه؟ یعنی دو تا لیوان داریم، این لیوان رو که نمیدونیم آیا نجس هست یا نه استفاده بکنیم، لیوان بعدی هم باز نمیدونیم نجس هست استفاده بکنیم، اینجا یقین پیدا میکنیم که بالاخره مخالفت قطعیه کرد. اگر چه نمیدونیم تو ذهن گدوم یکی از این موارد مخالفت قطعیه تحقق پیدا کرده، ولی یقین داریم به مخالفت قطعی. بعضی گفتن از اخباری که اشکالی در این مقدار از مخالفت قطعی نیست و خدمت دارم که اون مخالفت قطعی اشکال دارد که شما هنگام ارتکاب اون مخالفت بدونی که داری مخالفت میکنی و چون شما نمیدونی یا به دلیل بعضی روایاتی که استناد آوردن قائل شدن که خب معلومه، شیخ میگه طبق نظر اینها که معلومه، چون تهش اینه که شما مخالفت قطعی میکنی و چون شبه محصول است مخالفت قطعی اشکال ندارد، پس ما با اینا بحثی نداریم، ولی طبق مبنای اینا معامل اشکالی ندارد. که خب حالا این بحثش در اصول هست که اصلا نه روایات قابل استنادی برای این مسئله وجود داره نه اصلا اگر هم بود عقل اجازه میداد که همچین حکمی رو ما بپذیریم که خداوند خودش اجازه بده که با خودش مخالفت بشود، این از حکمت مولا به دور اجتماع نقیز این پیش میاد که یک کسی یه دستوری بده و دستورش هم لزومی باشد، از اون برم بگه که اشکالی ندارد که با دستور لزومی من مخالفت بکنیم. اما اگر ما قائل به مخالفت جواز مخالفت قطعیه نباشیم که این مبنای زمین، باز اینجا دوتا نظریه وجود داره، یکی لزوم موافقت قطعیه عدم لزوم موافقت قطعیه. حالا اگر هم قرار شد که دو طرف شبهه رو بهش استناد نکنیم آیا میشود از یک طرف شبهه استفاده کرد؟ البته فرض ما جاییست که هر دو طرف شبهه محل ابتلای ما باشد، یه جایی شبهه محصور است و یه طرفش این شبهه عباییه میگفتن توی مظفر که اصلا یه طرفش بفرمایید که میگفت شک دارم بین عبای خودم و عبای مثلا پادشاه عربستان که آیا این نجس شده یا آن نجس شده، اینجا شبه محصور است، ولی دو طرف شبه محل ابتلاع من نیست، لذا اینجا فرضمون اینه که دو طرف شبه محل ابتلاع باشه. خب معلوم شیخ قائل به این که بله در اینجا لزوم موافقت قطعیه داریم و باید اینجا احتیاط کرد، اما کسانی که لزوم موافقت احتمالی رو میپذیرن آیا اینجا میتوان، خب طبق این مبنا که معلومه که باطل است، یعنی شما نمیتونید میته رو قید و فروش بکنید، چون بالاخره لازم است حتما یه کاری بکنید که با شریعت مطابقت داشته باشه و شما احتمال مخالفت رو در اینجا میدی، یقین نداری به مخالفت ولی احتمال مخالفت رو میدی و همین کفایت میکنه که اینجا معامله باطل باشه. بعد میفرماد اما اگر کسی قائل به عدم لزوم موافقت قطعی باشد میتواند معامله رو انجام بده و یکی از دو طرف رو مورد استفاده قرار بده.
اینجا بازم نمیده،
حالا بعدن رد میکنه، میگه حتی در اینجا هم
اینجا من یه منظر دارم نیست جا
منظمه
دیگه غیر قابل تشخیص نیست
که چی؟
میته از مزکا.
بله
خب چجوری میتونی یکش استفاده
نه منظمه به هم که به هم چسبیده، منظورم اون نیست که
مثلا دوتا گوش منظوره نمیتونی
دوتا گوش بنده، بله از یکی استفاده بکنه از یکی استفاده نه، این مقدار رو بخونیم. پس فعلا در قدم اول میگه ظاهرا به این مبنا اشکالی وجود نداره تا بعد ردش بشه. عبارت من پری یکی بخونه عبارت رو بخونه، داری شیره بگه منصور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرعون قال اول انه کما لا یجوز بیع المیتة المنفردة کذلک لا یجوز بیع منضمتا الى المنفردة ولو باع فإن كان المذكر ممتازا سخ البيع فيه وبطلت الميتة فما يجيء في محله وإن كان مشتبها للميتة لم يجيء بيعه أيضا لأنه لا ينتفع به منفعة محللة فتبناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين.
بله پس همونطور که بله همونطور که بیع میته به تنهایی جایز نیست، مردار هم همراه با حیوان تزکیه شده جایز نیست و اگر چنین کاری بکنه، اگر مزکا ممتازه میشود بیع رو در اون قسمت صحیح دانست و در میته باطل کما سیجی و فی محل. اما اگر مشتبه باشند با هم، در این صورت بیع مزکا هم جایز نیست، چون مالی که فروخته یعنی مزکای مشتبه بمیشه هیچ منفعت حلالی نداره. البته این که میگیم استفاده حلال نداره بنابر نظر کسانی است که میگویند باید از تمام اطراف شبهه در شبهات محصوله اجتناب کرد. فهو فی حکم المیته من حیث الانتفاع. البته مزکایی که معلوم نیست اینجا میته نیست، در حکم میته است چون قابلیت انتفاع نداره به خاطر این قاعده ای که گفتیم فإن أكل المال بإضائه أكل للمال بالباطل. در این صورت گرفتن سمن در مقابل این مزکای مشتبه أكل مال به باطل است، کما أن الأكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة، همچنان که خوردن هر یک از این دو مشتبه در خوردن در حکم خوردن میته است. پس نه فقط خدمت دارزم بفرمایید که استفاده کرده خرید و فروشش جایز نیست بلکه باطل هم هست، بلکه استفاده هم بله همون که شما گفتید استفادهش هم حرام. خب یه نکته ای گفتید آقای شیرانی، چی گفتید شما قبل این بحث؟
اون بحث آخرش
بله،
جایی که میگن اگر حتی بنابر اون مبنایی که میگن مشتبه هایی نمیتونی بفروشی موافقت اجمالیه بشه،
بله
در این مورد چیز نیست.
بله.
اصل
بر
عدم
مقدس بله. خب حالا این نکته رو پس جلوتر میگیم و بعد به بحث کافه میشه. یه نکته ای که اینجا وجود داره مرحوم شیخ میفرماد حتی اگر کسانی قائل به عدم لزوم موافقت قطعی باشن، در چنین مواردی نمیتوانند قائل به صحت باشن. چرا؟ چون ما جایی میتوانیم اصالت الاباحه یا اصالت الجواز رو جاری بکنیم، چون ما میخواییم با براعت چکار بکنیم اینجا، اگر موافقت قطعی رو لازم ندونیم میگیم اصالت الجواز در یک طرف از اطراف شبه منافاتی با خدمت دارم که استفاده از یک طرف اطراف شبه ندارن. بله اگه بخوای اصالت الجواز رو در دو طرف جاری بکنی اینا با هم تعارض دارن، بگی این طرف شبهه اصالت و جواز دارن، این طرف شبهه هم اصالت و جواز، چون مخالفت قطعی پیش میاد نمیشود اصالت و جواز رو در دو طرف جاری کرد، بهش میگن ترجیح بلا مرجع. اما اگر خدمت از آرزم که در یک طرف باشد، در یک طرف بله شما اصالت و جواز رو در یک طرف جاری میکنی، اصالت و لباه رو در یک طرف جاری میکنی بدون اینکه در دیگری جاری بکنی، این مال جاییه که اصل اولیه و قاعده اولیه جواز باشد، مثل دو تا لیوان آب که اصل اولی در استفاده از اینها حلیت و جوازه و اینها، و شبه هم داری که آیا نجس شده یا نشده، پس استصحاب نجاست هم نمیشود. اما جایی که مثل ما نحنفی اصل اولیه عدم تزکیه است، شما در این گونه موارد بازم نمیتونید جواز رو جاری کنید، چون اگه بخواید از قواعد هم بگذارید باید طبق اصل عمل بکنید، طبق اصل باید به اصل عدم تزکیه مراجعه بکنید، ولذا اینجا به خاطر اصل عدم تزکیه شما نمیتونید به دو طرفش به یک طرف از شبهه مراجعه کنید. یه پله بعد مرحوم شیخ البته تو اصولش بالاتر میده، اینجا بیان نمیکنه، میگه حتی اونهایی هم که میگویند در شبهات محصول لازم نیست موافقت احتمالی، حتی اونجایی هم که میگن دو طرفه بله اصل اولی جوازه، اونجا هم اشکال دارن. نکتش هم ترجیه بلا مرجعه، یعنی اگر حتی اصل جواز هم داشته باشیم ولی شما جواز رو در یکی جاری بکنی در دیگری جاری نکنی، این ولی خب اون نکته رو اینجا بیان نمی کنن چون نکته مبناییست، یعنی اصل این مبنا رو میخواد بگه به خاطر این که چه دو طرف شبهه اصل اولی جواز باشد چه عدم جواز باشد، شما به هیچ بیانی نمیتونی قائل به موافقت قطعی بشی. اینو بعدا بیان خواهد کرد. بحث بعدی که بیان میشه بحث کافر. خب تو کافر ما متفاوته، مثلا به دو دلیل متفاوت. یکی این که خب طرف مقابل این قواعد شرعی که ما برامون هست برای او نیست، قواعد شرعی برای ما برای اون نیست، لذا اون از میتو استفاده میکنه، چه از من بخرد چه از جای دیگری بخرد چه خودش داشته باشه. و نکته بعدی اینه که در مورد کافر و مستحل روایاتی هم داریم اتفاقا که همین مورد از حضرات معصومین علیهم السلام سوال شده و گفتن این اتفاق برامون افتاده. به خصوص شما تصور کنید یه جایی خیلی اتفاق گسترش زیاد باشه به حدی که به شبه غیر محصوره نرسه ولی شبه محصورش هم شبه زیادی است. ده تا شطوره. خب ده تا شطوره یکیش وسطش میتر، چی کار باید بکنن؟ طبق این قاعده باید همشو از بین ببره دیگه، نمیتونه معامله بکنه، نمیتونه به کسی اجازه بده استفاده بکنن. با این توضیحی هم که داد کسی با تحلیل مبناش هم نمیتونه قائل به این مسئله بشه. اینجا اومدن حضرات مسئولین سوال کردن که ما چیکار بکنیم؟ حضرات فرمودن اشکالی نداره، میتونی به مستحلش بفروشی. او خب وقتی میگه اجازه داری بفروشی، یعنی معاملش هم صحیحه دیگه، یعنی پولی هم که در مقابلش دریافت میکنی پوله اجر مال به باطل نیست. حالا اینجا یه مشکلی پیش میاد. مشکل این است که آیا اگر ما گفتیم این مالیت ندارد به لحاظ شرعی، روایت میتواند جایی که مالیت ندارد به لحاظ شرعی رو هم خودش جایز بدانه؟ چطور؟ خب بلکه خلاف قواعد برگرفته از خود روایات نباشه، چون این برگرفته از خود روایت
این منفرده باشه کنارش بودن، اما اگه فقط این بودی که نمیش کردن فقط این بودی که بهش فتح بودن بارتون قابلیتون هست که استثنان.
بله خدمت شما عرضم که همین نکته استثناء رو بعضی ها گفتن، یعنی چون خاص است و توی مورد خاص فقط اجازه داده شده، ولی مرحوم شیخ میفرماد استناد به این روایات محل تأمله. یک بخواد البته نمیگه برای چی محل تأمله، یک بخاطر همین نکته ای که آقا فرمودن خلاف قواعدی است که برگرفته از خود روایاته، دو بخاطر این که تو همین مورد خاص هم مثلا روایاتی داریم که اجازه ندادن، مثلا روایاتی داریم تو همین مورد از رسول مورد که بریزید جلو سک بخورید. یعنی همین نشون میده تو همین مورد خاص هم حضرت میتونست بگه بفروش به یکی که حلال میدونه، یعنی این روایت رو مورد تأمل قرار ندن. ولی خب ما هشین گفتن اون روایتی که گفته برید به سعید روایت ضعیفیست و میشود به این روایت استناد کرد.
روایت اگر نماز خارجی و سندی صحیح باشه دلالتش رو میتونیم خاص کنیم به همون فرد که اومده از معصوم سوال پرسیده.
چی؟
خوبیت این وقت هم مخصوصا
این ضرورت مثلا.
نه میکنیم ما یک حکم کلی شرعی داریم که ازش شرع رو استنباط میکنیم و قاعده باش درست میکنیم. مثلا میگیم که آقا حضرت فرمودن که برای مثلا یک انگشت ده تا شطور مثلا دیه است. خب ما مثلا این استفاده می‌کنیم هر چی یک انگشت قد کرد در 10 تا شطور ازش دیه می‌گیریم، اما گاهی اوقات نه، این شارع مقدس این حد رو مختص اون فرد این رو مثلا وضع کرده.
خب قاعده اولیه چیه؟
عدم اختصاص.
یعنی در مقام بیان بودن شارع در مورد سوال اینا
اتفاقا وقتی شخص سوال یه وقت حضرت خودشون دارن بیان میکنن، یه وقت سوال اومده سوال پرسیده، وقتی سوال اومده سوال پرسیده یک نفر هم هست، خب من احساس میکنم اتفاقا میشه که اولین چیز که به ذهن میرسه اینه که این یه چیز خصوصی
برای من و شما همینطوره. بله، یعنی من و شما رو یکی از اون سوال بکنه همینطور. ولی شاره که اصلا دعوش اینه که احکامش رو در زمینه همین سوال و جواب ها بیان بکنه. یعنی اگه ما بخوایم اینا رو حمله بر اختصاصی بودن بکنیم 90% احکام اون از دست میره، وقتی که چیزی نمیمونه. از اونورم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر چیزی سمنه، هر چیزی که حلال است الی یوم القیامه برای شما گفتیم، هر چیزی که حرام است الی یوم القیامه برای شما گفتیم. خب 95% از زمینه همین سوال جواب ها گفتن، پس خیلی نمیشه. بله، جاهایی که ما مثل همچی مواردی میبینیم که هم خلاف روایات، هم خلاف قواعد مستنبطه از روایات، هم روایت خاصی تو همین مورد داریم خلافش، میگیم برای اینکه طرد نکنیم روایت رو، میگیم احتمالا مثلا یک نکته خاصی داشته که اون قرین از ما مخفی مانده، برای اینکه نگیم کلام حضرت خدایی نکرده اشکال داره و نخواهیم، چون روایت حسن است و بلاز سندی تصحیح شده، برای اینکه کنارش نذاریم اینجا همچین نکته ای رو بگیم. و من هنا بفهم
در این گونه موارد ما با خصوص در آخر لونه مثل بعضی از قضاوات های امیر المومنین مثلا بسنده این خلاف قواعد است، ولی ما کنار نمیداریم ایشون اینجوری بودن مثلا از یه تو شراکت مخصوصه نمیدونیم ما داستان چی بوده، برای اینکه روایات هم قابل اعتنا بود نمیذاشتن کنار.
بله،
یه حکم شخصی ما نمیدونیم چیزی رو قرار بوده از ما
مخفی شده
پنهان مونده. بعد در مورد این بحث چیز یه راهی به نظرم میشه جزیز کرد، این رو بفروشن به کفار حربی، این که ما
اگه نکشنش
مال اونجا، مال اونا که برای ما کلن از ما اول حلال هست، یعنی هرچی ما بتونیم بیاریم حلاله، نیکن فروشی چیز اتفاق نمیده
از باب تقاس مثلا.
آره چیز
خوبه،
هرچی از اونا به ما برسه که حلاله.
و من هنا یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل المتبرک. با این نکته ای که ما گفتیم هیچ فرقی وجود نداره که مشتری کافله، کافر مستحل للمیته باشد یا نباشد. و من هنا یعنی از چه جهت؟ از این جهت که گفتیم شما باید قائل به لزوم موافقت قطعیه باشید، و چون این مالیت ندارد اصلا دوچار مشکل است، هیچ فرقی نمیکنه به کافرم بفروشی، شما پولی از او گرفتی که در قباله هیچ چی به او دادی، یعنی بحث عقد مال بود. لکن فی صحیحه الحلبی و حسنته اینجوری اومده، البته حالا این روایت ظاهرا نیست ولی مرحوم شیخ تعبیرش اینه، اذا اختلط المذکا بالمیت بی ام من یستحل المیت، اگر مزکا با میته مختلط بشود فروخته می شود به کسی که میته را حلال می شمارد. و حکا نحوهما ان کتاب علی ابن جعفر. حالا اصل روایت به نظرم اینه، سمعت ابا عبدالله یقول اذا اختلط المزکا و المیته با اهو ممن یستحل المیته و یأکل ثمنه، که خیلی صراحتش تو این مسئله بیشتر هم هست که حضرت می فرماد که میتونی خرید و فروش بکنی و پولش هم حلال خودت. یه روایت دیگری هم تو این مسئله هست که حضرت می فرماد لا بأسه. خب این روایت هست، از این جهت مرحوم سبزواری در کتاب واستوجع العمل به هذه الاخبار فی الکفایه که گفته اینها وجیهن، مرحوم شیخ می فرماد و هو مشکل عمل به این اخبار به همین نکاتی که عرض کردم مشکلون، معنه مع یعنی ظاهرن و هو مشکلون طبق قواعد، غیر از اینکه روایت خاص هم داریم، معن المروی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه یرما بها، اینها باید دور انداخته بشون. مسئله بعدی که حالا کدوم روایت؟ روایتش رو بذارید پیدا بکنم. البته خب سند روایت خیلی ضعیفه فکر میکنم. بله. و رواه فی الجعفریات به اسناد عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام انه سئل عن شاتن مسلوخه و اخرى مربوحه. خب یه گوسفندی که سلاخی شده بدون ذبح شرعی و یکی هم که ذبح شده. مسلوخه
یعنی لفظ مال اون زمان هست. یه
چوریه
چرا نمیدونم، یعنی
سلاخی کردن رو به کار نمی بردن.
احساس کنم که مثلا درست بحث ما سوره سمت مزکی و میته است. خب مثلا مسلوخه و مذبوحی خود نیست
دیگه.
نه لغتش درسته، دارم میگم این که آیا مثلا زمان امیرالمومنین در حکومت حضرت یعنی چی مثلا لفظی استفاده میشده مثلا.
همین دیگه، بعد مراجعه به لغت بکنیم دیگه. من الان حضور ذهن ندارم.
سوال رو که شما حالی
خلاصه فلا یدر تفکیه من المیته قال یورما بها جمیعا الی کلاب. من نمیدونم کدومشون چیز عزت بفرم همه شو بنداز جلو سگ سگ بخوره بفرم خیلی من دارزم. این روایت اگر بخوایم طبق قواعد باش برخورد بکنیم هیچ سوالی در مورد اکل یا غیر اکلش نکرده و اطلاق داره. یعنی حضرت فرموده که
ما دفعات قبل خودتون فرمودید بخواییم برخورد بکنیم در مورد سوال و سوالی میگوییم محفظ محسوده مگر اینکه سوالی محفظ خاص رو ذکر کنه جواب حضرت هم میره به همون سن.
خب نه منفعت مقصودش در قالب بی اتفاق میفته دیگه.
نه
میگه خوردنش اشکال دارد یا ندارد؟ شما میگید خوردنش.
نه من منظورم اینه که بی برای خوردن در بازار نیست. چون شیخ اینا داره مسئله رو مطرح میکنه بین مسئله بی و
متوجه شدم. بله همین اشکالو کردن و خیلی از محشین اینجا قائل به این شدن که طبق این روایت، یعنی این روایتی که آورده شده باز نمیتونه تعارض با صحیح حلبی بکنه. بله و به خاطر استثناء اشکالی نداره. حالا یه نکته ای هم آقا فرمودن نکته درستی بود، حالا همینجا عرض کنم. ما داریم میگیم این مالیت شرعی ندارد، مالیت عرفی دارد، ولذا اگر جایی استثناءن حضرت مسلمون بگن در این مورد مالیت شرعی هم دارد، خب دیگه موردی نیست و میتونن همچین بگن در برای فروختن به مالیت پیدا میکنن، اشکالی نداره دلیل خواست. خب حالا بحث بعدی که داریم که امروز نرسیدیم بگیم تیترشو عرض بکنم، همه اینها مال جایی بود که ما میخواستیم مزکا و میته رو با هم بفروشیم و در مقابل هر دو هم پول بگیریم. اما یه راهکار دیگری که به ذهن بعضی‌ها رسیده برای اینکه این مسئله رو حلش بکنن و البته عرض کردم این ربطی به میته نداره، اگه این مسئله حل بشه شما هر جایی که همچین مانعی به نام نجاست وجود دارد، اولا ثانیا نجاست رو هر کسی که مانع میداند، چون ما که اصلا مانع نمیداریم، ولی اگه کسی مانع رو نجاست بداند ثانیا این راهکار به درد میخوره. کدومه راهکار؟ اینه که شما قصد مزکا بکنی، قصد اون حلال رو انجام بدی. آیا می شود با این طرف، یعنی من دارم دو طرف رو می فروشم ولی پولی در مقابل میته نمی گیرم؟ داریم بعضی جاها که آدم می تونه رغبت خرید کالا رو زیاد بکنه در حالی که پولی در قبالش نگیره. مثلا یه موبایلی طرف می فروشه یه کابر هم میندازه روش، در مقابل مثلا 20 میلیون پول موبایلی که داره می گیره این کابره مثلا نهایتاً 10,000 تومنه، خیلی ارزشی نداره این کاور پولی جدا کنه برای این کاور بگه، ولی رغبت این رو برای خرید این گوشی بیشتر میکنه. درست شد؟
چیه
بچه جا؟ بسه بچه دیگه
حالا؟ نه دیگه حالا رقاستن به کنار، ولی خب بحثمون الان اینجا نیدی نیست که شما فرض کنید که
بحثتر ما قشته
اصلا شما فرض کنید دو کیلویی گوشته، یکیش میته هست یکیش میته نیست،
این هر برای سعی
اصلا همین میگه نه بحثم هم اینجاست، من میگم خب الان فرضی کیلویی مثلا 100 هزار تومان گوشت باشه.
نه تو همون فضای مستحل داریم بحث میکنیم آقا. نه یه لحظه، نه نکته درستی میگه، ایشون میخواد بگه بالاخره طرف که نمیتونه استفاده کنه که رغبت چیه؟
ولی اون در عوضش هم داره پول میده.
خب نه فضامون تو بحث همون کافر است، نکته درستی، یعنی همون کافره که او که هم به راحتی استفاده میکنه میخوره. تا قبلش گفتیم نمیتونیم به کافرم بفروشیم، حالا با قصد کردن من که من مزکار رو به او میفروشم، میته رو نمیفروشم که پولی در قبالش دریافت کنم، آیا اینجا جایز است یا جایز است؟ بله در مورد مسلمان نکته شما درست که بالاخره او داره اینو میگیره، وقتی نمیتونه تقسیمش بکنه نمیتونه استفاده بکنه رغبت، ولی کافر چرا رغبت داره؟ کافر میگه برای من فرقی نمیکنه، من میام از تو مزکارا اتفاقا میخرم، در کنارش اینم به من بده، چون من از هر دوش استفاده مطلوبم رو میکنم. پس تو همون فضایی کافر
مستقل من هم بفروشم پول مثلا گوشت محلل رو
باید بفروشم چون نمیتونم بفروشم، این تو همون فضا و صلی الله علیه محمد و آله
و
سلم. اللهم صل علی محمد و آله و سلم.